在咱们的商业里面看到的。但是那些让这些好像安装的人我要提出蛮国家的担心就长期的把这个音乐到了去然后我们的记录看了但我发一旦我也很好呢我们在那里的爱的یعنی تا قبل از خلق عنوان رافضی برخورد با اهل بیت و شیعیان تنها با عنوان سب علی بن ابی طالب در حال امیه راجب علی بن ابی طالب روایات زامه جعل میکردن و به علی ابن ابی طالب حمله میکردن در قالب تهاجم به علی ابن ابی طالب هر کسی را که علوی بود میزدن این برای بنی امیه نتیجه معکوس داشت اجتماع هیچگاه نپذیرفت علی ابن ابی طالب شخصیت بدی اون جریان علمی حاکم در مدینه و حاکم در کوفه هیچ کدام نپذیرفتن علی ابن ابی طالب آدم بدیه یعنی اقل حرف این بود که علی ابن ابی طالب خلیفه چهارمه اینو پذیرفته بود یعنی شخصیت علی ابن ابی طالب در زمان رسول الله و بعد در اون دوران 25 ساله مدینه و تلعلو حضرت در دوران حکومتش در کوفه و مدل رفتارهاش به گونه ای بود که اون اطلاعات منتشره که به شکل اطلاعات شفاهی هم بود چون اونجا چیزی نمی نوشتن این اطلاعات منتشره و این احادیث محفوظه که حفظ بودن جوری بود که اجازه نمیداد کسی تحصیل علم دینی میکرد با علی ابن ابی طالب بد بشه ببینید تعلیمات اهل سنت همینیست که امروز هست این تعلیمات که امروز در حوزه های اهل سنت هست همین تعلیماتیست که در سیر تاریخی میره میخوره به دوران ابوبکر و عمر همونه امروز تعلیماتی که در بین اینا هست دشمن علی ابن ابی طالب درست نمیشه توش هرچی هم روایات زامه رو نگه داشتند کسی دشمن علی ابن ابی طالب از این تعلیمات در نمیاد با علی بعد نمیشن چرا علی ابن ابی طالب رو در جایگاه چهارم نگاه میکنه بنی امیه تلاششون این بود که علی مظلوم باشه این با اون علم رایج شفاهی با اون گفتمان رایج انطباق پیدا نمی‌کرد در نتیجه دوئیتی بین رفتار حاکم با فکر حاکم وجود داشت دوئیت وجود داشت خب، اونا در چه قالبی شیعه ها رو میزنن؟ در قالب محبت علی ابن ابی طالب یعنی علی ابن ابی طالب آدم بدیه هر کی با علی هست باید زده بشه این که علی ابن ابی طالب آدم بدیه این پذیرفته شده نبود قبول نمی کردن پس کشتاری رو که او از شیعه ها انجام میداد چون در قالب همراهی اینا با علی بود جا نمی افتاد گفتن خب برادر با علی همراه باشه یعنی داستان اینه اون کسی که با علی همراه بود از ابوبکر و عمر جدا نبود با علی بود ضد ابوبکر و عمر نبود خب با علی بود گفتن حالا خب با علی باشه طوری نیست مثلا علی مسبوب علی معلوم بود توی نمیگی یه حرف درست نیست در نتیجه وقتی شیعه ها رو میکشتن در بین همون تفکره طرفدار اونها از نظر حکومتی یک نوع زدگی نسبت به رفتار حاکمیت ایجاد میکرد که چرا اینا نمیزنی خب علی رو دوست داشته باشن؟ طوری نیست. یعنی در بین همون علمایی که وابسته به اونها بودن به دلیل اینکه به علی اینا بدی میگفتن در بین همون رو موضع ایجاد کرده بودن. مثلا حجاج ابن یوسف خب از عمر ابن عبید، از نمیدونم شعبی، از اینا که علماء اون زمانه میاد راجع به مثلا مسئله ای از هر چهار تا سوال میکنه، اینا هر چهار تا در جوابش میان قول علی ابن ابی طالب رو نقل میکنن. یعنی میان میگه نظرتون راجع به قدر چیه؟ میگه علی راجع به قدر اینو اینه، حرف اینه. به اون میگه این میگه بعد میگه اینا رو از کی گرفتیم؟ میگن از علی ابن ابی طالب گرفتیم. یعنی اصلا عمد دارن به حجاج ابن یوسف بگن ما اینو از علی گرفتیم، چون حجاج در زدن شیعه ها و در مقابله با شیعه به عنوان زدن علی ابن ابی طالب جدیت داشت. اینا چون در این عنوان باز برخورد میکردن، اینا چون گفتمان علمیشون نمیپذیرفت علی آدم بدیه، در نتیجه باش مقابله میکرد، باش مقابله میکرد. و همین که چون مقابله با شیعه تحت عنوان ضدیت با علی ابن ابی طالب بود، برای شیعه مظلومیت ایجاد کرد. از همون مظلومیت بنی عباس استفاده کردن آمدن سر کار. یعنی مقابله با شیعه مقبولیت مردمی پیدا نمی کرد. چرا؟ چون مقابله با شیعه تحت عنوان مقابله با علی بود، علی برای مردم آدم بدی نبود، امام نبود، در جایگاه اصلیش نبود، ولی ملعون هم نبود، یعنی لعن حکومتی بود. علی میگفتن، مردم میگفتن علی آدم خوبی بود. پس مقابله با شیعه، کشتار شیعه در بین مردم جا نمیافتاد. علاوه بر این که اجازه مقابله با اهل بیت رو پیدا نمیکردن، یعنی با امام سجاد و اینا امکان مقابله نداشتن، اصلا سراغ اونا نمیرفتن، به دلیل اینکه ظاهرا اگر با اونا درد میافتادن اصلا مردم بهشون جواب نمیدادن. ولی عنوان رافضی آمد یه مطلبی رو ایجاد کرد که مقابله با شیعه رو مردمیش کرد. اون چیه؟ آمد گفت اینا با ارزش های شما مخالفن. ارزش‌های اینا کیا بودن؟ ابوبکر و عمر. ابوبکر و عمر هرگز در اجتماع از ارزش بودن نیفتاده بودن، چون که هنوز هم از ارزش بودن نیفتادن دیگه. یعنی ابوبکر و عمر در جامعه اهل سنت ارزش هم. در اجتماع امروز هم ارزش هم. شما رو امروز در دنیا به عنوان اینکه علی رو دوست داشته باشی نمیتونن بزنن. اما به عنوان اینکه با ابوبکر عمر برداشی میزننت. تا بنی عباس شیعه به عنوان مخالف ابوبکر عمر معروف نبود، به عنوان محب علی ابن ابی طالب معروف بود. بله به اون عنوان میزننش، این عنوان براش محبوبیت ایجاد میکرد، چون اون علی رو به عنوان آدم خوب قبولش داشتن. گفتمان علمی این بود. اما آمدند تحت قالب رافضی. رافضی چیه؟ چیه؟ کسیست که با ابوبکر و عمر بعده به اینا لعن میکنه. تحت این عنوان اومدن مقابله کردن. اولین روایتی من دوباره این بودم که بینم، اولین روایت همون روایت بود که جهد کردن هفته پیش، یعنی جلسه قبل براتون خوندن، منتها این روایت رو دقت نکرده بودم اینو ببینم که بله محمد ابن مسلم بود یا زراره. حالا الان درد پیری این آمد پیش امام صادق، آمد پیش امام صادق علیه السلام، نشست یک آهی کشید. حضرت فرمودن که چرا آه میکشی؟ فیل با آقا پیر شده. نزدیک به مرگ هم. نمیدونم اوضاع آخرت هم چی میشه. حضرت هم که چرا اوضاع آخرت چی میشه؟ آیا نمیدونی که خداوند متعام جوانهای شیعه رو دوست داره، پیرمردهای شیعه رو اصلا در اون دنیا ازشون حساب نمیکشه؟ حضرت فرمایشات فرمودن، این خیلی خوشحال شد. بعد گفت آقا ما از دست اینا چه میکشیم؟ چه بر سر ما آوردن با این روایتی که از قول رسول الله جعل کردن؟ که آقا به ما صدق هستیم، آقا میکشن بی حساب، مردم رو علیه ما تحریک کردن بی حساب، در هر کوی و برزن دیگه ما رو میزنن. این به این مثلا تعابیر حضرت فرمودن روایت رافضی رو میگی، رافضه رو میگی گوبرا اعتراض. اینی که دیدم اون مطلب که اینا عنوان رافضی رو درست کردن برای اینکه مقابله با شیعه رو راه بندازن با افکار مردمی، این برام روشن شد دیگه. یعنی عدل و دلیل بود که اینها اینو ابزار قرار دادن. حضرت اون روایت رافضه رو میگی اصلا بله. خب روایت رافضه کدوم بود؟ همون بود که از قول رسول الله نقل کردن. اونم چگونه نقل کردن؟ حضرت علی رو دید فرمود انت و شیعتک فی الجنه، اینجوری مثلا تو و شیعیان در بهشتی، اما سیعتی قومون یه عده‌ای میان که ادعا میکنن تو رو دوست دارن ولی یرفضون الاسلام و رفضا یسمون به رافضه، اینا اسلام رو میدازن دور، نامشون رافضه است. علی ابن ابی طالب پیغمبر میگه فما علامتهم، علامت اینا چیه؟ پیغمبر میفهمن یسبون اصحابی ابوبکر و عمر، سب میکنن اصحاب من رو ابوبکر و عمر. این تو بعضی روایت شده اینا آمده بودن گفته بودن ها، این روایته، اینا آمدن گفتن و بعد پخش کردن همه جا که اینا ابوبکر و عمر رو لعنت میکنن. اینم راه انداختن شد شیعه، غیر از این که چون ببینید قسمت اولش چیه؟ قسمت اولش نیست که علی انت و شیعاتو که به جنه، تو شیعیان در بهشتی، یعنی هر که علی رو دوست داشته باشه مهم نی، مهم اینه که علی رو دوست داشته باشه ولی ابو بکر عمر رو قبول نداشته باشه. ها خب حالا شیعه رو میگیرم تا ابو بکر عمر رو قبول داری یا نه؟ تا بگه قبول ندارم آهانی رافضیه گردنشو بزن دیگه. پلیدی قاتل رو هم به وجود نمیاره. ببینید تداوم حاکمیت بنی عباس از تداوم حاکمیت بنی امیه بیشتر بود. بنی امیه کلا چند سال سرکار بودن؟ بنی امیه شما اگر بخوای بنی امیه رو از زمان معاویه حساب بکنی، حکومت مطلقه شون از 40 بود تا سال 132، یعنی در حقیقت 60 سال این بر و 32 سال اون بر، 92 سال بنی امیه به ما هم بنی امیه 92 سال طول کشید حکومتشون. اگه ابوبکر و عمر هم اینا رو حساب بکنی، بله سال 132 10 سال پیغمبر رو حذف کن 5 سال 15 سال میشه حدود 100 و 18 سال، مثلا این حدودا. بنی عباس از سال 132 تا 600 سرکار بودن، 500 حدود 400 خورده این سال حکومت اینا رو ادامه بده کرد. بنی امیه چرا ساقط شدن؟ سقوط بنی امیه علتش چی بود؟ اصلی ترین علت سقوط بنی امیه درگیریشون با اهل بیت بود. اصلی ترین عامل سقوطشون درگیری با اهل بیت بود، کشتار شیعه بود. همین کشتار رو از اهل بیت بنی عباس کرد. اصلا اونی که باعث شده امام زمان ما غائب بشه بنی عباس بودن. غیبت در زمان بنی امیه رخ نداد، در زمان بنی عباس رخ داد و بعد از اون کشتار کردن. چرا اینقدر ادامه پیدا کرد حاکمیتشون؟ به دلیل اینکه کشتاری که میکردن تحت عنوان رافضی میکشتن شیعه ها رو مقبولیت مردمی داد. یعنی جریان علمایی اهل سنت با اینو مخالف نمیشدن تحت عنوان رافضی، اینگونه بود. که من فکر میکنم اگر بخواد این جریان بشکنه، این قضیه رافضی باید حل بشه. یعنی این فکر رو فعلا از جمعان اهل سنت بگیری تا بتونی نقد پیدا کنی، اهل بیت رو در ذهن اینها باقی بگذاری، آرام آرام از طریق اهل بیت بیان به حق. و اینا تا موقعی که جداره رفض به معنای سب به ابو بکر اومد باشه، این یه جداره یه نمیذاره ما اهل بیت رو به ذهن اینا تصریح بکنیم. ابزار سنگینی. مثلا بعدی که امشب بخوام که عرض کردم اینو باید در تاریخ بگیری بکنیم، بنی الحسن هستن. بنی الحسن حرکتشون از کجا آغاز میشه؟ یه نکته این میشه عرض بکنم. وقتی ما به تاریخ مراجعه میکنیم و ما الان راجع به بنی عباس داریم حرف میزنیم، در دوران بنی امیه بنی الحسن اقدام مسلحانه نداشتن، بلکه در دوران بنی امیه اقدام مسلحانه بیشتر مال زید بن علی بود. زید بن علی بن حسین او اقدام مسلحانه کرد. بنی الحسن با دستگاه بنی امیه به حسب ظاهر همگام بودند. حسن مسنا یعنی حسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب، ایشون رو گفتن متولی صدقات عرض کنم خدمت شما که رسول الله بود، موقوفات رسول الله. زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب او متولی صدقات علی ابن ابی طالب بود. این دوتا برادر هر کدوم متولی قسمتی از موقوفات بودن، یکی موقوفات مربوط به رسول الله، یکی مربوط به علی ابن ابی طالب. زید و حسن اینا هر دو از اولاد امام حسن بود که نسلم از این دوتا باقی ماند، که اون عمر ابن علی ابن ابی طالب ادعایی راجع به موقوفات علی ابن ابی طالب داشت، حجاج ابن یوسف به زور میخواست او رو در موقوفات وارد کنه، زید ابن حسن نپذیرفت. در یک قفلتی که حجاج داشت رفت به شام، با عبدالملک ابن مروان صحبت کرد. عبدالملک ابن مروان هم گفت نه، حجاج چنین حقی نداره. یه نامه نوشت به حجاج که حجاج حق دخالت در موقوفات علی رو نداری، زید ابن الحسن کماکان هست. و این زید زنده ماند چون 90 سال عمر کرد. این زید زنده ماند تا اواخر دوران بنی امیه و کماکان بر موقوفات بود. حسن ابن الحسن هم کماکان بر موقوفات بود. در یه تاریخی عزلش کرد سلیمان ابن عبدالملک، مجدداً عمر ابن عبدالعزیز که آمد سر کار دوباره موقوفات رو برگردون بهش. پس بنی الحسن درگیری مسلحانه‌ای با بنی امیه نداشتن. اون چی که در تاریخ میشه اینه تقیه میشه. خب اون حسن ابن الحسن فرزندی داشت به نام چی؟ به نام عبدالله ابن حسن ابن حسن. عبدالله پسر حسن فرد. و این عبدالله ایشون بعد از پدرش خب بزرگ اینها بود. ایشون در دورانی که اواخر بنی امیه شکل گیری بنی عباس را نمیتونست متوجه بشه و میدید که حاکمیت بنی امیه افتاده تو زر، زید ابن علی ابن ابی علی ابن حسین با حرکت مسلحانش آغاز کرد، به شهادت رسید. در فضای شهید شدن او و در فضای به هم ریختگی که برای بنی امیه حاصل شد، این جناب عبدالله ابن حسن اومد پایه‌گذار یه حرکتی بشه. اما به دعوت کی؟ به تحریک کی؟ به تحریک ابوالعباس صفا و منصور دوانی. این آقا رو تحریک کردن که آقا تو آدم عظیمی هستی، فرزند تو محمد این میتونه بیاد ریاست کنه، شما چرا وارد عمل نمیشی؟ من خواهد تحریک شد. با کدوم نیرو؟ با ما نیرو داریم در خراسان فلانی ابو مسلم هست اینا، تحریکش کردم. ایشون هم در مدینه جلسه اجتماعی گذاشت و امام صادق رو هم به اون جلسه دعوت کرد. در اون جلسه مطرح کرد. بابا ما حق در ما اهل بیته، ما اهل بیت باید قیام بکنیم، هر کی قیام بکنه حق داره، هر کی قیام نکنه حق نداره و ما اینها به شیعه ظلم کردن، به اهل بیت ظلم کردن، ما باید حق اهل بیت رو بگیریم و من معتقدم فرزند من محمد این میتونه ریاست کنه. خب امام صادق علیه السلام وقتی که صحبت تمام شد فرمودن که اگر قرار باشه که ما حرکتی انجام بدیم، خب شما رو رها نمی‌کنیم با پسر این حرکت رو انجام بدیم، تا خود شما هستی چرا فرزندت رئیس باشه؟ ولی اینو من به شما بگم که هنوز وقت قیامه. در اون جلسه، حالا اون چی که تاریخ نوشته دارم عرض میکنم، در اون جلسه هازا مهدی یونا اهل بیت، این محمد، این همون مهدی است که پیغمبر گفت. حضرت فهمیدن که صحبت کردن، فهمیدن همون این که گفتید این مهدی این اهل بیت هست، ایشون نیست، او زمانش نیامده، من هم نیستم، نه من هستم نه این. و به شما عرض بکنم ها، این چون عبدالله وقتی اینو مطرح کرد، اولین کسی که در تأیید او حرف زد مسئول دوانیقی بود، بعد ابوالعباس صفا حرف زد تأییدش کردن، اصلا فهمودن این مهدی این اومد نیست، مهدی اومد زمانش اصلا نرسیده. و کسی که قبل از فرارسیدن کار وارد یک کاری بشه، مثل یه پرنده‌ای میمونه که هنوز پرواز رو یاد نگرفته، هنوز جوجه هست پرواز کنه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یه خود میره هوا، خسته میشه، میفته، بعد دستی به صیاده. شما مهدی این اومد نیستی، زمان او نرسیده. اگر در این زمان شما قیام بکنید، مثل همون پرنده ایست که هنوز پرواز بلد نیست، سقوط میکنید و میخوریزه. عبدالله طبق اون چی که در تاریخ نوشتن به امام صادق این مقدار تندی کرد، ابوالعباس و منصور ازش استعفا کردن، حضرت باز فرمودن، فرمودن فلانی این حکومت نه برای تو نوشته شده نه برای این، اگر حرکت رو آغاز کنید به نتیجه میرسید، ولی برای اینا. دستشو گذاشت رو دوشه، حضرت دستشو گذاشتن دوشه ابوالعباس و منصور، فرمودن حکومت به اینا میرسه و بعد همین فرزند تو رو همین آقا میکشه. اشاره کردن به منصور. خب در اینجا یه سوالی میخوام مطرح کنم، اون چه که امام دارن خبر میدن، اینا اخبار از غیبه؟ یعنی غیب مطلق حضرت دارن میگن، یا امام به دلیل اطلاعاتی که از جریان حرکت بنی العباس دارن و اطلاعاتی که از پشتوانه های اینا دارن و اطلاعی که از اهداف بنی عباس دارن، همه اینا دارن میگن میفرمایند. اینا اخبار عن الغیب مطلق نیست. حضرت میدونن که این منصور دوانقی و این عباس کیا هستن، اینه توسط کی دارن پشتیبانی میشن. اینجا جلوی ابوالعباس و جلوی منصور میفرمایند که نه مهدی اومد توی، نه مهدی اومد من، مهدی اومد حالا حالا اونجا تا بیاد، نه من به حکومت میرسم نه تو، نه من باید به حکومت برم جلو نه تو. جلو منصور دوانیقی و جلو ابوالعباس اینو میکرد، اینجا ابوالعباس و منصور اینو شنیدن. پس در اینجا اگر قرار باشه که ابوالعباس و منصور به جای بند نباشن، خب دقت کنید چی بخوام میگم، یه ظرافت تاریخی دارم میگم، اگر قرار باشه اینا به جای بند نباشن، اینا واقعا این آدم های مستقلی باشن که خودشون اومدن تو میدون فقط بخوام به قدرت برسن. بله، در اینجا وقتی امام صادق اینو میفرماین که فلانی نکن این کار رو، به عبدالله ابن حسن میگن این کار رو نکن، بچه تو نیار تو میدون، این حکومت نه به من میرسه نه به تو، حکومت میرسه به این دوتا، این دوتا به ریاست میرسن. بله، اون روزی که منصور دوانیقی به قدرت میرسه، آیا این جلسه رو یادش میاد یا یادش نمیاد؟ یادش میاد. تو این جلسه حضرت فرمود نه تو باید قیام کنی نه من باید قیام کنم، نه حکومت به تو میرسه نه به من میرسه. بله، وقتی منصور اینو اونجا دیده و الان هم نتیجه شد دیده، اگه این منصور آدم مستقلی بود، اگر این منصور مال خودش بود، این دیگه دلیلی داشت بزنه امام صادقو بکشه؟ منصور باید بر حکومت خودش بترسه، درسته؟ امام صادق اونجا فرمود به این چی؟ گفت این حکومت نه به تو میرسه نه به من. اونی هم که قرار بیاد حکومت بگیره حالا حالا مونده، حکومت میرسه به این دوتا. منصور دید آقا دقیقاً اون چیزی که گفته اتفاق افتاده. اگه این منصور آدم مستقلی باشه، خیالش نسبت به امام صادق دیگه راحت راحته. چرا؟ چون اون روز امام صادق به عبدالله گفت نه تو باید وارد بشی نه من، حکومت نه به من میرسه نه به تو، به این دوتا میرسه، به این دوتا رسید. پس منصور یقین داره که از ناحیه امام صادق خطر حکومتی نیست. پس چرا میزنه امام صادق رو میکشه؟ چرا امام صادق رو منصور میکنه؟ چی میخوام عرض کنم؟ این منصور مال خودش نیست، جریان مقابله با امام صادق مال این نیست، جریان مقابله مال کیه؟ مال اون یهودیه که اون یهود از کی میترسه؟ از اون آخری میترسه. میگه زمینه اون آخری رو اینا دارن فراهم میکنن. تو اون مبارزه استراتژیک و تاریخی دنبال کار خودش داره میره. این آقا داره سازمان شیعه رو شکل میده. سازمان شیعه کدومه؟ سازمان شیعه نه این عبدالله توشه، نه اون محمد توشه، نه اون ابراهیم توشه. سازمان شیعه اون کسیست که امام صادق تو این جلسه به اینا گفت شما نباید قیام کنی. اون سازمان شیعه رو نه منصور تونسته پیدا کنه، نه ابوالعباس تونسته پیدا کنه، همه بنده به اینن. یهود اینو اقرار میکنه اینو بزنش. این اصل کاری، این منصور دوانگی اگر بخواد تو صفحه ظاهر بده جلو نباید با امام صادق درگیر بشه. چرا؟ خب عبدالله گوش نکرد حرف امام صادق، گوش نکرد، آمد و وایساد در کنار ابوالعباس و منصور دوانگی و تأیید کرد ابو مسلم خراسانی و پابکار وایسادن. در اصلا در زمان بنی امیه عبدالله ابن حسن درگیر نظامی نداشت، محمد و ابراهیم فرزندانش هم درگیر نظامی نداشتن. اینا فقط شخصیت هاشون کمک کرد به این که شیعیان به دستگاه بنی عباس کمک کنن، اونا به قدرت رسیدن. به قدرت رسیدن آقا عبدالله ابن حسن هی منتظر مون تو مدینه که خب حالا اینا برن محمد رو بیارن رئیسش کنن دیگه، محمد خنده امام زمان باشه دیگه. بعد امام زمان باشه با قدرت برسه، ابو مسلم خراسانی اومده امام زمان رو قدرت برسونه دیگه. حرف این بود ناخر هیچی سراغی از محمد گرفته نمیشه، بلکه یه حدید زمزمه هستش که خب این آقا رو بگیریم و این حرف هم پنهان شده. تو حکومت هم اینه نهیدن، اینا ادعای امام زمانی دارن دیگه. آقا ما باید حکومت رو بگیریم، چجوری بگیریم؟ این دوتا مخفی شدن، محمد و ابراهیم ابن عبدالله مخفی شدن که چی؟ که بریم یه سازمانی تشکیل بدیم بزنیم حالا حکومت از اینا بگیریم. اون دوتا که مخفی شدن ابوالعباس ازشون سراغ گرفت که خب این محمد و ابراهیم کجان؟ گفتن نمیدونیم. دستگاه امنیتیش گفتن مثل اینکه اینا مخالفن. عبدالله ابن حسن احضار کرد. عبدالله بله بگو ببینم که اینا کجا؟ قول من نمیدونم. دوباره بعد از سمن احضار کرد عبدالله اینا کجا؟ این خیلی ناراحت شد، رفت پیش کی؟ رفت پیش حسن ابن الحسن، حسن مسنا، معذرت بخوام پیش زید، بله پیش عموش زید، زید عموی اینی شد. زید زنده بود؟ حالا آقا این زندگی رو بر ما تلخ کرده، چی شده؟ هر دفعه ما را احضار میکنه. فرمود این دفعه اگر بهت گفت بگو از عموم سوال کن. آش این دفعه گفت اول عباس عمو رو احضار کرد. گفت چیه؟ گفت فلانی چه نخواه اینا را اذیت میکنی؟ اگر به قدرت رسیدن اونا مقدر باشه تو زمین و زمینان به هم بدوسی نمیتونی جلو شده بگیری، اگر مقدر نباشه اونا زمین و زمینان به هم بدوزن نمیتونن قدرت حتی بگیرن. گفت چی عیش خودتو؟ یه حرفی زد گفت باش عبدالله رو بکرد. ابوالعباس پیگیری نکرد کار رو دیگه، پیگیری نکرد. به محض اینکه ابوالعباس مرد منصور دوانیقی اومد سر کار، عبدالله ابن الحسن رو احضار کرد. گفت یالا بگو ببینم نه کجا؟ گفت من نمیدونم. گفتش که یعنی چی؟ گفت باید اینا به من ربطی ندارن، فرام گردن رفتن برای خودشون دارن کار رو. گفت خیلی خوب برو بکار. یه آدم رو فرستاد، گفت برو خودتو شیعه اینا نشون بده، شیعه اینا نشون بده. یه پولی هم بهش داد، گفت خلاصه من میخوام کمک کنم. این بنده خدا اومد پیش عبدالله ابن حسن و پیش این شیعه گری در برد و فلان و بیسار و خلاصه نهایی هم بهش گفت من خیلی دوست دارم در خدمت امام زمان ما باشم، محمد امام زمان دیگه بیان امام زمان باشم، پول دارم کمک کنم. خلاصه اینقدر رأی عبدالله رو جلب کرد، عبدالله آدرس اونجا رو بهش داد، برو خراسان فلان شد. اینم رفت خراسان و تمام حالا این گزارش ها رو ثبت میکنه و فلان و بیسار. ارتباطات اونا با عبدالله رو پیدا کرد همیشه. حالا این میاد پیش عبدالله میره و خب در یک زمان معینی تا در تاریخ اینجوری داره که عبدالله ابن الحسن حالا این شخص رو فرستاد کوفه در یه جایی ملاقات کنه. منصور دوانیقی یه چیز داشت، مسئول دبیرخونه داشت، مسئول دبیرخونهش نیست نامه ها از طریق اون نوشته می شود. یه هم متوجه شد که این بند خدا که پیش عبدالله ابن الحسن میره میاد، اینو شناخت دیگه نامه رو، این یارو مسئول دبیرخونه از شیعه ها بود، گوشی رو دست عبدالله داد که عبدالله اینی که میاد ایش دو میره این عامل ایناس ها. این به اصطلاح نامه نوشت برای کوفه که بابا این فلانی که آمده اونجا این عامله در اونجا. اون بنده خدا که نامه رو دریافت کرد کی بود؟ محمد ابن الحسن بود، محمد ابن عبدالله، محمد امام زمانی. نامه رو که دریافت کرد از مجلس بی موقع بلند شد. این یارو امنیتی بود فهمید که مثل اینکه این نامه ای که آمدن بهش دادن این لو داده قضیه رو، اونم پشت فرار کرد، پشت فرار کرد آمد پیش منصور، حالا گزارش رو داد. منصور دمانیقی عبدالله رو احضار کرد، عبدالله بی خبر آمد هی گفت آقا اینا کجا هم گفت نمیدونم یه ها اینو گفت بیا تو. این اومد تو عبدالله این رو دید آه همه چی دو رفته. عبدالله ابن الحسن و سه تا برادرشو ابراهیم و حسن مسلس همه رو دستگیر کرد، فرزندان اینو گرفت، آقا جمعیتی همه رو گرفت انداختن. خب متصدی زندانش هم فرد بودم زیاد و تو مدینه اینا نگه داشت و بعد از مدینه گفت اینا رو بفرستینشون برن کوفه و برزن کوفه. سه سال، سال 140 اینا رو دستگیر کرد تا سال 143 عبدالله رو زندان کشتن، داداشش رو کشتن یکی یکی. آبا حالا اون محمد و ابراهیم هر دو مخفی هم بله. محمد کار میکرد کجا؟ تو مدینه به طور مخفی کار میکرد، سازمانی تشکیل داد. اونا چون گرفتار عبدالله و اونا بودن نتونستن اینا رو پیدا کنن. بعد از اینکه اونا رو کشتن سال 144 یا 145 این محمد قیام کرد، ظهور کرد تو مدینه، ظهور کرد، مدینه رو گرفت، بصره رو گرفت، کوفه رو گرفت. منصور دوانیقی یهودی مدینه سقوط کرده. حالا منصور دوانیقی واقعا اینقدر دست با شرفتی بود؟ نه، محمد رو دست خورد. در حقیقت وقتی عبدالله منصور دید نمیتونه پیدا بکنه یه رهایی به اینا داد، اینا شروع کردن کار کردن، کار کردن، ولش کرد، ولش کرد، مدینه رو گرفت. تا مدینه رو گرفت مستقر که شد، اون به اصطلاح پسرموش عیسی رو فرستاد و برو قضیه رو عمل اینا عمل کردن به مدینه. این بنده خدا بعدش دور مدینه خندق کرد، خندق کرد، کل نیروهایی که امروش بودن 1000 نفر بودن، بخواستن دفاع کنن. حالا اون 4000 تا نیرو برشته برده 1000 تا بودن. این هم یه سخنرانی کرد و گفت ما بیعت رو برداشتیم، اما حرفی که امام حسین علیه السلام عاشورا زده بود اینم زد، ما بیعت رو برداشتیم، هر کی بخواد بره بره، اینا همه رفتن، این موند و یه چند تایی اومد حمله کرد و حمله کرد و بیچی تا همون حجوم اول کشته شد، کشته شد، گردنش رو جدا کردن، سرش رو جدا کردن و فرستادن برای منصور دوانیقی و جلسه ماتی زدن. تموم شده رفت. ابراهیم تو بصره بود، ابراهیم از طرف این تو بصره بود، ابراهیم بصره رو گرفت. خلاص آقا اینا حمله کردن به بصره، حمله کردن به بصره، در بصره درگیری شد، او ابراهیم هم به سرنوشت این مبتلا شد، او هم گردنش رو زدن و ابراهیم کشته شد. خب حالا هر دو امام زمان کشته شد دیگه، تموم شد رفت. اون در مدتی که این جالب اینه، در مدتی که دنبال این محمد میگشتن پیداش بکنن، این همش تو منطقه رزوا میرفت پنهان میشد، در منطقه رزوا. وقتی این عامل میفرستاد تو منطقه رزوا و از این بر به اون بر، آخر سر کارش به کوفه کشید. یعنی از ترقیب ها اینا از رزبا بیرونش کرد، از منطقه رزبا. خب ابراهیم کشته شد، ابراهیم که کشته شد اینا تا سال 145 قضیه شون حل شد. تا سال 145 این وقتی داستان محمد و ابراهیم رو حل میکنه، بعد از این متمرکز میشه روی امام صادق. خب اینجا همینا توضیحات تاریخی براتون دادم، اینجا میخوام یه سوال رو تاریخ مطرح کنم. این حرفا که راجع به اینا گفتن، حالا اینا تاریخی است که اینا نوشتن و این واقعیه؟ اینا چیزی است که در تاریخ منعکس؟ آیا چون ببینید تاریخ به دست بنی عباس نوشته شده، عرض کردم تاریخ شفاهی بوده، اینا چت پیش کردن، آیا واقعا اینها که راجع به اینها نوشته شده اینا درسته یا غلط؟ ما قبول داریم که عبدالله بن حسن ظاهرا با امام صادق علیه السلام مقابل بود، اما آیا واقعا اینا با امام صادق مقابل بودن؟ آیا حقیقت اینا واقعا مقابله با امام صادق بود؟ یعنی واقعا محمد پسر عبدالله واقعا ادعای امام زمانی کرده بوده؟ یعنی تو اون جلسه واقعا صحبت این بوده یا اینها اومدن این مطالب رو نوشتن؟ این ادعای امام زمانی نبوده، اینو موقع ادعای اهل بیت داشته. امام صادق با این که این به عنوان اهل بیت تو حرکت بیاد مخالف بودن، ولی این ادعای امام زمانی نداشته. و حرکت اینها یه فائده برای امام صادق بالاخره داشت. اون چی بود؟ تا سال 145 که اینا با منصور دوانیقی درگیر بودن، بالاخره امام صادق علیه السلام علب تیغ اینا دور بود. به محض اینکه قائله محمد و ابراهیم رو حل میکنه، میزنه اینها رو میکشه، بعد از این میاد سراغ امام صادق. دیگه از سال 145 تا سال 148 که امام صادق به شهادت میرسن، اوج حس رو سختی علی امام صادقه که از سال 145 تا سال 148 اونقدر سختگیری و امام صادق علیه السلام میره بالا که وقتی امام صادق علیه السلام از دنیا میرن، بر جانشین خودشون تصفیح نمی‌کنه. پس حرکت بنی الحسن درست حرکتی نبوده به حسب ظاهر، معید از ناحیه امام صادق، ولی بالاخره این فایده رو داشته که تا سال 145 منصور و تمام اون دستگاه رو به خودش مشغول نگه داشت. این که اینها واقعا ادعای امام زمانی داشتن یا نداشتن، این مطلبیه که شما باید برید در تاریخ پیداش بکنید. یکی از جایی که باید تاریخ کار بکنید، عرض کردم ما مثلا این مالک ابن انس، این مالک ابن انس یکی از کسانی بود که در زدن عبدالله ابن حسن و افرادش با منصور دمانیقی هم کاری میکن. مالک نمیسنده یه مواد رئیس مالکی ها، مثلا مالکی ها یک کسانی بود که پیچ بود بین منصور دمانیقی و بین اینها، تسلیم بشی محمد رو معلفی بکنی معلفی نکنی. و ما در اون روایت داریم، در روایت خودمون، که وقتی اینها رو گرفتن بردن زندان، امام صادق علیه السلام فرمود من این روز رو میدیدم ولی گریه میکردم، عشق میریختم. نمیتونه عبدالله ابن الحسن ادعای امام زمانی برای محمد کرده باشه برای امام صادق برای گریه کنه، چون این یعنی ارتداد عن الائمه. این که فرزند خودش رو امام زمان بدونه، این اصلا در باطن کفره، بایدن بر کافر که گریه نمی کنه. درست مثل رحم الله عمی زیدن که امام صادق فرمود خدا رحمت کنه عموی من زید را، اگر موفق می شد لوفا. امام صادق با حرکت زید زیرا موفق نبودن، به زید فرمودن نمی شه، ولی فرمودن رحم الله، خدا رحمتش کنه. چرا؟ نیتش خوب بود. امام صادق وقتی نگاه میکنن برای اینا گریه میکنن، این نشون میده اینا نیتاشون بد نبوده. اگه نیتاشون بد بود امام صادق برای اینا گریه نمیکرد، برای نیتشون بد نبوده، یا اشتباه میدیدن، یعنی قضیه رو اشتباه محاسبه داشتن، و یا یه مطلبی که این خیلی اثباتش سخته و اونی که اصلا اینها سپر بلای امام صادق شده بودن، یعنی وارد میدان شده بودن، اون هر جهیم بنی عباس که قرار بود بزنه سازمان شیعه رو در به داغون کنه با نام رافضی و اینها قلع و غم کنه، اینا خودشون رو چون کسی اینا رو به عنوان رافضی متهم نکرد، یعنی عبدالله بن حسن و فرزندانش به عنوان رافضی متهم نشدن، رافضی به اصحاب امام صادق گفتن، اینا تحت دعوای حکومتی آمدن تیغ رو به سمت خودشون کشیدن و تیغ اینا رو نسبت به خون کردن. یعنی امام صادق تا سال 145 میتونن سازمان شیعه رو رشد بدن. این رو آیا میشه اثبات کرده؟ نه، خیلی کار میخواد، یعنی واقعا یه کار گروهی میخواد، رو روایات میشینن کار کنن که انشاءالله شما این کار رو انجام میدید. صلوات الله علیه و
سلم.
خیلی خوب، خیلی خوب.